بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذرن ایاک ان تدرک کسرعت و اند العثره. بر حذر باش که در هنگام عثره سرعه تو را در بر گیرد. سرع نوعی افتادنه، سرع سرعن و سرعن مبارزه کردن رو میگن، به زمین افکندن رو هم میگن، به زمین افتادن رو هم میگن. شاید در بیماری سرع هم، چون طرف در نوع شدیدش دچار سردرد و در نتیجه به زمین می افتد، شاید این باشه دلیلش. به پهلوانی که برای مقابله با حریف و به زمین افکندن حریف آماده است، به اون میگن مصارع. مسرع که از همین ریشه هست، به معنای درک کردن مرگ و مردن رو میگن، جان سپردن رو میگن. لقی مسرعه یعنی مرد. منظور از السرع یا السرعه در اینجا مردن و جان از دست دادن است. ایاک ان تدرک کسرعه، مواظب باش بپا مرگ تو رو در بر نگیره. کی؟ عند العثره. عثره لغزش رو میگن. کسی که دچار لغزش میشه و به گناه آلوده میشه. منظور اینجا از عثره همون عثره، عثرات، لغزش ها و گناهان است. یعنی ای ابا ذر بر حذر باش که هنگام لغزش و گناه مرگ به سراغت نیاد. زمان و مکان مردن و مرگ رو کسی نمیتواند انتخاب کند. الموت یأتی بغتتن یا الموت تأتی بغتتن. پس وقتی نمی شود زمان مرگ را انتخاب کرد، باید از گناه حتی المقدور انسان ها فاصله بگیرند و مرتکب گناه نشند، تا اگر در اون حالت از دنیا رفتند در حال معصیت و گناه نباشند. در ادامه فرمود فلا تقال العثره. اقال ریشه کن کردن رو میگن. عثرات و لغزش هایی هستند که اقاله نمیشوند. البته بسیاری از انسان ها موفق میشن درباره گناهانشون توبه میکنن، از خدا طلب مغفرت میکنن و به سوی گناه باز نمیگردند و خداوند متعال هم اونها رو میبخشد. یکی از جاهایی که گناه اقاله نمیشود، بخشیده نمیشود، جایی است که انسان موفق به استغفار نشود. کسی که در لحظه گناه مرد دیگه توفیق استغفار نداره. وقتی توفیق استغفار نداشت اجابتی هم در کار نیست. در روایاتی متعدد این مضمون رو داریم که من اعطی از سؤال اعطی الاجابه. اگر کسی بخواهد و بتواند از خدا درخواست کند، خواسته ای داشته باشد که گناهانش رو مثلا ببخشاید، خدا هم میبخشد. توی دعای کمیل هم این واژه به کار رفته، و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی. عبارت اینجوریه: و من علیه به حسن اجابتک و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی، فانک غضیت علی عبادک به عبادتک و امرتهم به دعائک و ضمنت لهم الاجابه. اگر انسان ها از خدا بخواهند و درخواست کنند، عبادت کنند، عبادت کفاره گناهان میشه، خداوند میبخشه. در اقاله گناه یعنی گناه رو از ریشه برمیدارند، گناه و آثارش رو زائل میکنند. مثل اقاله در عقود، مثلا در بیع وقتی طرفین توافق میکنند عقد بیع رو اقاله کنند، معناش این است که عقد از اول و از آغاز بی اثر میشه. فروعی داره در فقه، مراجعه کردید میدونید. در اقاله با فسخ تفاوتهایی هست. تمام آثار بی در اقاله خونسا میشه. اون جایی که خداوند متعال درخواست اقاله گناه میشه، یعنی همه اثرهاش رو بردار. انسان اگر توبه کند گناهانش از ریشه برداشته میشه، و این لغزش آخر اقاله نمی شود. چرا؟ چون فرصتی برای توبه نیست. ولا تمکن من الرجع ولا یحمد که من خلفت به ما ترکت. انسان اموالش رو برای کی میگذاره؟ برای فرزندانش. حتی فرزندان انسان اگر ببینن انسان در حین گناه، دزدی، غارت، چپاول، شرارت مرده، کسی نمیتونه پدرش رو تمجید کنه. نه، نه من خلفته از تو تمجید میکنن، نه من تقدم و علیه، یعنی خداوند متعال که انسان به سوی خدا میره، انا لله و انا الیه راجعون، این عذر رو میپذیرند. بحث ما در حرمت اخافه در جنگ نرم بود. گفتیم یکی از ابزارهای جنگ نرم و یکی از ابزاری که جنگ نرم با اون محقق می شود، گلوله های آتشین این جنگ، جنگ اخافه هست. دو دلیل، یکی آیه محاربه و دیگری صحیحه محمد ابن مسلم رو در حرمت این عمل مورد توجه قرار دادیم و در اطرافش بحث کردیم. دلیل سوم صحیحه علی ابن حسان است از امام جواد علیه السلام، که سند و دلالتش رو در این جلسه بررسی میکنیم. این سومین دلیل است بر حرمت اخافه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن حسان عن ابی جعفر بن الجواد علیه السلام قال: من حارب الله و اخذ المال. محاربه با خدا کنه. این که محاربه با خدا گفتن، این رو در جلسات اول ذیل بعضی از ادله توضیح دادیم. من حارب الله و اخذ المال، هجوم آورد و مردم رو ترسوند، اخافه کرد با اسلحه و اخذ المال، اموال رو به غارت برد و قتل و مرتکب قتل هم شد. کان علیه ان یقتل او یسلب. یکی از دو حکم درباره او اجرا می شود، یا به قتل می رسد یا به دار آویخته می شود. گفتیم اختیار این هم دست امام است، بنا به مصالحی که می بیند یکی از این دوتا رو اجرا می کند. و من حارب فقتل، اگر محاربه کرد و مرتکب قتل شد، ولم یأخذ المال، سرقت نکرد، کان علیه یقتل ولا یسلب. این در گزینه دوم است، احتمال دوم، که اسلحه می کشد، محاربه می کند و مرتکب قتل هم می شود اما موفق به اخذ اموال نمی شود. حضرت فرمود در اینجا حکمش قتل است و به دار آویخته نمی شود. این فرع دوم. سوم، و من حارب و اخذ المال ولم یقتل، محاربه کند و اخذ مال کند، شمشیر می کشه، می ترسونه، مجروح ممکنه بکنه اما مرتکب قتل نشد، کان علیه ان تقطع یدیه و رجلیه من خلاف، دست و پاش رو برعکس قطع میکنند و این حکم اوست. و من حارب، کسی که محاربه کرد، ولم یأخذ المال، مال رو نتونست بگیره، ولم یقتل، کان علیه ان ینفا، این آدم رو نفی بلد میکنن. همون چهار عنوانی که در آیه شریف اومده بود رو در این روایت امام جواد اینجور بر حالات مختلفی منطبق کردن. خب چون به روایت میخوایم در حرمت استدلال بکنیم، اول باید سندش محکم باشه، سند رو بررسی میکنیم. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از اصحاب امام عسکری علیه السلام، از مشایخ مرحوم شیخ کلینی است، پدرش هم از راویان برجسته و نامدار قم هست. علی ابن ابراهیم رو از اساتید مشایخ قم خوندن، نام ایشون در بین بزرگواران و مشایخ قم به چشم می‌خوره. مرحوم کلینی هم بسیاری از روایات خود در کافی رو به ایشون مستند کرده و از ایشون نقل کرده. مرحوم نجاشی اون رو مورد اطمینان در نقل روایات و توصیف کرده و تأکید میکنه که علی ابن ابراهیم دارای ایمانی ثابت، استوار و مورد اعتماد بود و عقیده و مذهب صحیح را هم داشت. پس این علی ابن ابراهیم که از اکابر ثقات شیعه است. علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه که ابراهیم از محدثان بزرگ شیعه و از ثقات عالی مقامه و در وصفش کلمات زیادی آمده است. کسی در توصیق ایشون تردیدی ندارد. ابراهیم ابن هاشم از علی ابن حسان واسطی نقل میکنه. علی ابن حسان به دلیل اینکه قدش کوتاه بود معروف بود به منمس، از اصحاب امام جواد علیه السلام و از محدثان موثق علامه هلی رحمت الله علی، به نقل از ابن قزائری اون رو بسیار توصیف کرده و موثق دونسته، بنابراین سند روایت صحیح است. اما دلالت روایت بر مدعا، در این روایت هم 4 فرضیه در محاربه و اخافه مطرح شده و حکم هر کدوم بیان شده. فرض اول این که با اخافه و به زور اسلحه مرتکب قتل و تصاحب اموال بشه، امنیت جامعه را به هم میزنه و با اسلحه دیگران رو میترساند، اخافه میکند. در درگیری که به وجود میاد کسی هم به قتل میرسه، اموال رو هم ور میدارند و فرار میکنند. حکم این یا قتل است یا سلب. دوم، در جایی که با اخافه و به زور اسلحه درگیر میشه، مرتکب قتل میشه اما موفق نمیشود اموال رو تصاحب کند. کیفرش گفت من هارب فقتل ولم یأخذ المال کان علیه ان یقتل، کیفرش قتل است. فرض سوم، با اخافه و به زور اسلحه اموال دیگران رو تصاحب کنه ولی مرتکب قتل نشود. اخافه حاصل شده، اموال رو تصاحب کرده اما قتلی نیست. اینجا گفتن دست و پاش رو من خلاف قطع میکنن. و چهارم، اخافه میکند، اسلحه میکشد، محارب هست ولی نه قتلی صورت میگیرد و نه تصاحب اموالی، کیفرش تبعید است. من هارب ولم یأخذ المال ولم یقتل کان علیه ان ینفع. در این 4 فرض ببینید در مواردی نه قتل است، نه سرقت است، نه جرح است. تنها چیزی که اتفاق میفته اخافه هست و بس، برهم زدن نظم عمومی. از این که اخافه به تنهایی و از بین بردن نظم اجتماعی و ترسوندن مردم، جامعه رو به هرج و مرج کشیدن و ترساندن یکی از این فروع است، ما استفاده میکنیم که در جنگ نرم هم که قتلی صورت نمیگیرد و سرقتی نیست، اخذ مالی نیست، جرحی نیست، فقط مردم رو میترسانند، بیم میدهند، ناامنی اجتماعی ایجاد میکنند، در این موارد هم ذیل این روایت میتوان بهش استدلال کرد. پس در فرض 4 این روایت که برای اخافت الناس یا همون که اسمش رو در آیه قرآن محاربه گذاشت، محارب کیست؟ کسی که اخافه میکند مردم رو، و مرحوم علامه گفت امنیت عمومی رو مخدوش میکنه، آرامش عمومی رو از بین میبره، ثبات جامعه رو فرو میریزد. حتی اگر به قتل و اخذ مال و جرح و اینها منجر نشه، باز حد و کیفر نفی بلد براش تعیین شده. گفتیم گناهانی که عقوبتش تعریف شده و تعیین شده، براش حد تعیین شده، این از محرمات هستند که براشون حد تعیین شده. این نشان میده که اخافه و اخلال در امنیت و در ثبات جامعه به خودی خود، حتی اگر به جرم دیگری مثل قتل و سرقت منتهی نشه، این مبغوض اندشاره هست و برای اون در شرع حد تعیین شده. پس این عمل حرام است. کسی که به قصد افساد از طریق بکارگیری سلاح یا به هر وسیله دیگری، از جمله روش‌های متداول در جنگ نرم، مردم رو اخافه کرد، امنیتشون رو سلب کرد، این هم مرتکب حرام شده و مشمول فرضیه چهارم در این روایت هست و بر اساس این روایت حدی که برای اون تعیین شده نفی بلد است. به نظرم این روایت خیلی صریح مصادیق جنگ نرم رو شامل می شود، چون محاربه کرده، اخافه کرده و هرچند اموالی نبرده یا قتلی صورت نیرده، خود اون اخافه یعنی به هم ریختن نظم و امنیت و آرامش عمومی کافی است برای اینکه حکم نفی بلد برایش صادر بشود. این هم روایت سوم. ما با مجموعه مباحث مقدماتی که در بحث اخافه مطرح کردیم و با الغای خصوصیتی که در اطراف مسئله داشتیم که سلاح نوعش مهم هست یا نی، اصلا وجود سلاح لازم است در اخافه یا نه، که الغای خصوصیت کردیم تو بعضی از روایات داشت حتی اگر با عصا یا با سنگ اخافه کند اخافه محقق شده. پس اونجا گفتیم سلاح ملاک نیست، ملاک اخاف است. این که در شب باشه یا روز باشه، تو جاده باشه یا نباشه، زن باشه یا مرد باشه، بعد از همه این مباحث جنبندی ما راجع به اخافه حول این چند محور است. اولا اخافه در جنگ نرم مثل اخافت و سبیل عملی حرام است. سه تا دلیل اقامه کردیم و از مصادیق محاربه است که در آیه محاربه اون رو برشمردیم. هذا اولا. ثانیا تأکید کردیم که تفاوتی در ابزار اخافه نیست. وقتی تفاوت نیست، خواه این عمل با سلاح باشد، سلاح مصطلح ملموس از جنس حدید که در بعضی از متون بود، یا بدون سلاح باشد، سلاح گرم باشد یا سلاح سرد باشد، تپانچه داشته باشد یا کارد و چاقو، یا هیچ کدوم اینها نیست، مثل داعشی ها تو قفس میذارن در آب غوطه ور میکنند، این ترس رو مستولی می کند بر جامعه، یا از بلندی پرت کند، به هر وسیله دیگری که موجب دامن زدن به خوف و ترس بشه و در نتیجه امنیت جامعه مختل بشه و شهروندان جامعه اسلامی از این طریق، البته این که میگم جامعه اسلامی در روایاتی هست، ما الان چون بحثمون در جنگ نرم در کشور اسلامیه، این اخافه رو در هر جایی گفتن، اخافت و ناس گفتن در هر بلدی، در جامعه مردم بترسن و مجبور به تمکین بشن، این تمکین تارتن به این شکل است که میره بار و بنهش رو باز میکنه، اموالش رو میاره تقدیم میکنه، یا با اخافه مجبور بشه یک شعاری سر بده، یا با اخافه مجبور بشه موضعی بگیره، یا با اخافه مجبور بشه با اخافه کننده در مسئله همراهی بکنه. به زور اگر کسی رو وادار به تمکین به کاری کردین، این صدق عنوان محاربه برش خواهد بود. این نکته دوم. نکته سوم، از آنجا که اخافه یا کمک به اخافت الناس در جنگ نرم موجب گسترش ناامنی اجتماعی است، مثال زدیم که رئیس جمهور وقت کشور، خدا رحمت بکنه آقای رئیسی رو، به سنندج رفت یه نفر بهش شکلات داد، انقدر در رسانه ها او رو ترسوندن که یا خودتو میکشیم یا بچت رو میکشیم یا مغازت رو آتیش میزنیم. این اخافه حاصل شد از طریق جنگ نرم و او مجبور شد تو رسانه ها بیاد از کاری کرده ابراز پشیمانی کنه و عذرخواهی کنه. پس حتی اگر از این ره گذر قتلی صورت نگیرد، نهب اموالی نباشد، جرحی محقق نشود، این عمل یعنی اخافت الناس از این طریق هم عملی حرام است. اخافه کنندگان که با ترساندن و تشویش افکار عمومی در صدد تضعیف ضریب امنیت روانی و ثبات در جامعه هستند، اینها هم از نگاه قرآن و روایات محاربند. کمترین حدی که برای اونها در این روایت سوم تعیین شده بود نفی بلد است. از بسیاری از روایات هم میتونیم استفاده کنیم که امرهو علل امام، ممکن است امام نفی بلد و ممکن است حکم سنگین تری برای او در نظر بگیره. بنابر صلاح دید امام یا کسی که از جانب امام در این زمینه مسئولیت داره، نفی بلد میشه یا حکم دیگری بر او اجرا خواهد شد. و نکته آخر، با تفاصیلی که بیان کردیم، اخافه و اخلال در نظم عمومی، اولا صحت اطلاق عنوان محارب برش قابل تردید نیست. چه اون کسی که با چاقو اخافه کرد گردنه رو بست اموال مردم رو برد، چه اون کسی که با تبلیغات اخافه کرد و جامعه رو وادار به همراهی با خودش کرد. این اختصاص به زمان، مکان، نوع سلاح و حتی وجود یا عدم سلاح ندارد. اخافه کننده در بعضی از جهات جنسیتی مطرح شده بود که زن باشد یا مرد. عموما فقها فتوا دادن که جنسیت اخافه کننده هم این موضوعیت ندارد. اگر قدرت اخافه کردن داشته باشد، این ارهاب یا محاربه صادق است. اخافه شامل همه موارد از جمله اخافه در عملیات روانی و جنگ نرم هم خواهد بود. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که اخافه و ترساندن مردم در جنگ نرم برای وادار کردن اونها به خواسته های دشمن و برای وادار کردن اونها به پیروی از تعلیمات دشمن که مجموعه اینها فساد تلقی میشن، این عملی حرام است. والله العالم. بحث بعدی ما در رابطه با جنگ افزارها درباره شایعه است. شایعه هم یکی از جنگ افزارها در نبرد خاموش و جنگ نرمه. اتفاقا در مسیر شایعه ممکنه ناخودآگاه انسانها واقع شوند، هرچی رو میشنوند نقل بکنند، در نتیجه فرصت بهتری برای دشمن ایجاد کنند برای اثرگذاری از طریق اشاعه شایعات. این هم یکی از جنگ افزارهاست. شایعه هم در نبرد خاموش یا جنگ نرم حکم گلوله‌هایی رو داره که از توپخانه دشمن به سمت جامعه شلیک میشه. ما با توجه به تأثیر گسترده شایعه در فرو ریختن بار روانی جامعه، اعتماد جامعه، درست اندیشی جامعه و مسیر درستی رو که باید طی کنن، با توجه به این که شایعه تأثیر گسترده‌ای در تقابل خاموش داره، شایعه رو هم مورد توجه قرار میدیم و بحث میکنیم. دشمن وقتی نمیتونه قحطی ایجاد بکنه، خب میاد دامن میزنه به قحطی احتمالی. با قحطی احتمالی اهداف خودش رو محقق میکنه. انقدر شایعه پشت سر هم تولید میکنن که ظرف چند روز دیگه بنزین گیر نمیاد، گندم گیر نمیاد، بازارها از مواد غذایی خالی میشه. وقتی اینها رو دامنه میدن، گسترده میکنن و در افکار عمومی اثر بخش میکنن و قابل اعتماد میکنن و جوری رفتار میکنن که جامعه این رو یک واقعیت غیر قابل تردید، به عنوان یک واقعیت غیر قابل تردید بپذیره، خود به خود همه هجوم میبرن به ذخیره کردن. کالایی که باید توی بازار باشه، مردم آرامش داشته باشن، اینها رو میخرن، به خونه ها و انبارها منتقل میکنن. نتیجهش این میشه که اون قحطی که نتوانست با تحریم اقتصادی ایجاد بکنه، با شایعه ایجاد کرد. ما انشاءالله در جلسه آینده در اطراف شایعه و نقشی که شایعه در جنگ نرم داره مباحثمون رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.